جمله بی تعهد ها قبلن اینجا جمع شدند. کسی را به هیچ چیزی تعهد نیست. آنها به هیچ پابندند. چند روزی در تهران، شهری تعطیل، خالی از سکنه و بدون مزاحم. تهران شهر بی تعهد ها. فیلمی در رسای سران عدم تعهد. رهبران کشورهای ولمعتل دنیا اینجا گرد هم میآیند. مراسمی به صرف عشق و بلاویت و باقالی پلو و مردمی که نیستند. تهران شهر بی تعهد ها، فیلمی است در پاسداشت عمری زیستن بدون تعهد. فیلمی به صرف خاویار و قابیچه ابریشمی. تهران شهر بی تعهد ها، فیلمی برای همه بی تعهد ها.
سلام علیکم ولا تهران. و به واقع باید گفت که تهران یکی از محلهای برای کره زمین که در آن مفسدهای خیلی خیلی زیادی صورت میگره و اصولا هرچی شره اول از این شهر شروع میشه بعد به جاهای دیگه منتقل میشه، یه جوره که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. بنابراین در این شهر کسی که خیلی راحته و به راحتی در آن رفت آمد میکنه شخص شیطان رجیمه که برای انجام هر گونه مفسده در این شهر دستش بازه. اما در کتاب ما در این باره آمده که ولا تهران یا من الشیطان رجیمه بی جنبتون ولا بغبغونه کفکفون، یعنی اینکه در تهران چیزی وجود نداره جز این که شیطان در آن ورود کرده باشه و اصولا در تهران چیزی به اسم جنبه وجود نداره. البته ما خودمون هم خیلی به زور و با اکراه در این شهر زندگی میکنیم، مگر حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب نبود و ایشان به ما اعلام نکرده بود که اصلا تهران مال روحانیت و روحانیت باید در تهران بمانه تا این شهر خوب بشه، ما به ولایت خودمون یعنی حاج آباد سفلا برمگشتیم، در آنجا روغن حیوانی رو روی نان میمالیدیم میخوردیم تا کمی بیشتر تقویت بشیم برای امور هدایتی بیشتر آمادگی بدنی پیدا بکنیم. در هر صورت ما در جلسه که اخیراً خدمت معظم له بودیم اعلام کردیم که حتما باید دستور بدن انشاءالله بعد از این اجلاس سران غیر متعهدین عزیزان نیروی انتظامی دوباره در ماه شهریور هم یک برخورد اساسی با این مردم منحرف تهران بکنن تا حداقل از نظر خوردن ضد حال یک موازنه بین همه شهرهای کشور به وجود بیاد که ایشون هم با حرکت سر این فرمایش ما رو تایید کردن. زیرابزنی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر روحانیت که یک تنه جلوی همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی تهران ایستاده.
خب اینم از حاج آقا اسمس داده خداپرست گیلانی، امروز جمعه با نفت بازی داشتیم، فکر نکن شما توی پرانتز پرسپولیس رو بردیم، چرا نفت رو نبردیم؟ به خاطر اینکه آمریکا خرید نفت رو تحریم کرد، ما هم تحریم هستیم، نخواستیم تحریم رو دور بزنیم، بیخیال نفت شدیم. خب ممنون از اسمس شما. اما دیروز این داربی 75 تهران هم به قول این گزارشگر رو برگزار شد، نزدیک 100 هزار نفر هم رفتن این بازی رو نزدیک دیدن. البته ببخشید، بله نسبت بازی بیشتر یه بکش بکش بود که فرقش با بکش بکش این بود که واسه این بکش بکش به آدم میلیارد میلیارد پول میدن. یه حساب سرانگشتی اگه میکردین دیروز میتونستین بفهمین این دوتا تیمی که براشون نزدیک به 20 میلیارد تومان خرج شده تا بازیکن‌ها و مربی‌هاشون راضی بشن، تقریبا همیشه هم از بی پولی میلاد مینالن، برآیند بازیشون این بود که شما حتی در طی 90 دقیقه حرکت جذاب و دلچسب از هیچ کدومشون نمیدیدی. اصولا این دوتا تیم حتی توان نزدیک شدن به دروازه هم نداشتن. ضمن اینکه تو بازی دیروز تماشاگرای دو طرف هم سنگ تمام گذاشتن، با سنگ و گوجه و هرچی که بود بازیکنای تیم مقابل رو نوازش کردن تا نشون بدن فرهنگ ایرانی چقدر بالاست، ما چقدر تو این سالا پیشرفت کردیم. واقعا یه جوری که ما همش نگرانی نکنیم و خودمون
خودمون رو چش بزنیم با این پیشرفتی که تو فرهنگ کردیم. اما حرف ما هم همینه، یعنی راستش فکر میکنیم بعضی وقتا وقتی که یه تیمی با بسته شدن با پولای شستشو شده دولتی و غیر دولتی از اساس بد بسته شد، بهتره که گاهی ما مردم هم گاهی وقتا تو طرفداری ازش تجدید نظر کنیم. من خودم اصلا دارم میگم وقتی مربی نابغه کشتی مثل محمد بنا تو سال 15 میلیون تومان درآمد داره، فلان باد بعد فلان بازیکن پیروزی یا استقلال تو فوتبال بالای 1 میلیارد تومان، دیگه کجای اون ورزش حق به حقدار میرسه بخوام تو زمین فوتبال همون زیبایی‌های ورزش رو ببینیم؟ خدایش تو فوتبال دیروز همه چی به هم میومد، کیفیت بازی داغون، رفتار تماشاگر داغون، بدتر از همه اعصاب اونایی که می‌خواستن فوتبال خوب ببینن. اما چه باک که باندهای ثروت و قدرت تو جمهوری اسلامی فعلا میدونن که پول خرج کردن برای این دوتا تیمی که 45 میلیون طرفدار دارن به مصلحت نظامه و دیگه کاریش هم نمیشه کرد. یه ذره من زیادی فکر کنم پا تو کفش فریبرز کردم، بریم سراغ اصل جنس. فریبرز و غریب چاکری، ما رو ببخش دیگه.
درود به تو، میخوای من با کامران یه سینمایی اجرا کنم؟
چاکرم.
وقتی که کلا قرمزی پرفروش در این فیلم ایران بشه، این شهرآورد جنجالی و پرهیاهو هم باید اینجوری کسل کننده و بی‌خاصیت بشم رو که اشاره کردی. به غیر از این بازی نچست بازیکن‌ها که واقعا ترسو بازی کردند و به خاطر نخوردن گل یه بازی دفاعی و واقعا هرچی بگم کم گفتم، البته تماشاگران هم باید خطاب بهشون گفت که این کار درست نیست، این یعنی بیفرهنگی دیگه، بالاخره باید تعارف و کنار گذاشی جایی. ما هی گفتیم تماشاگر نما دیگه نیست، الان اینا تماشاگر بودند. حالا جالبه که خبر مهمی که شما حدود نیم ساعت پیش فرمانده نیروی انتظامی از قولش خبرهای پخش کردی، مثل که صداشو پخش کردی.
بله
یک ساعت و نیم پیش آقای سردار کرمی فرمانده یگان ویژم اعلام کرد که با پیگیری‌های عوامل این نیرو دو سنگ پران در ورزشگاه آزادی دستگیر شدند.
عجب.
حالا راهی دادگاه بشن. بله اینا به هر حال هرچی بگیم کم گفتیم، یه خبر فوتبال اروپایی بدم از این حال و هوا خارج بشیم. امشب یه اتفاق جالب در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر رقم خورد. منچستر یونایتد بازی داشت با فولهام تو ورزشگاه خانگیش، 3-2 فولهامو برد، اولین برد خانگیش. البته یه اتفاقی جالبی بود که یوسین بولت قهرمان طلایی دوهای سرعت المپیک مهمون ویژه شیاطین سرخ بود، بعد اومد به وسط ورزشگاه اون فیگورای همیشگیشو گرفت که وقتی رکورد میشکست اونجوری فیگور میگرفت، تماشاگرها رو به وجد آورد. یه بازی خیلی خوبی هم بود. رابین پرسی بازیکانی که از آرسنال به منچستر اومد اولین گلش رو برای شیاطین سرخ زد. کاگاوای ژاپنی هم که از بورسیا دورتموند رفته بود منچستر یونایتد گل دومو زد و اولین گل فصلش رو زد.
بله ممنون و متشکر از فریبرز و غریب. تا فردا شب.
قلب سرخ ایران، ای عرصه دلیران، ای جایگاه مردی، ای شهر خوب تهران.
اما بریم سراغ ادامه تهران شناسی پسفردایی، جغرافیا و تنوع اقلیمی. بابا شهر که نیست لامصب، مثلا جنوب تهران اون طرفای بهزرا که راه میافتی میای تا تجریش در عرض حدود 1-2 ساعت حالا یا بیشتر یا کمتر میتونی 3-4 مدل الگوی هواشناسی رو توی تهران ببینی. آخه با شهری طرفیم که یه طرفش میره تو دل دامنهای البرز، یه طرف دیگهش میره یواش یواش به بیابونهای بیاب و علف جنوبی میرسه. بنابراین هوا هم تو هر منطقه این شهر یه جوریه. زمستونا که برف و بارندگی و گاهی هوا باعث میشه مدارس بعضی از مناطق تهران تعطیل بشه، قیافه کش اومده بچه‌هایی که مثلا شاهدن که مدارس چند تا خیابون بالاترشون تعطیل شده ولی اونا باید برن مدرسه واقعا دیدنیه. اینم یکی از واقعیت‌های تهرانه که مثلا برین توی صبح نیمه ابری تو پیچ شمرون سوار ماشینای تجریش بشین، بعد در کمال ناباوری برین ببینین که تو تجریش 5 سانتی متر برف نشسته رو زمین. اوضاع خیابونا حسابی شیر تو شیره. اونجاست که آدم باید دستاشو بماله به هم با یه شوق توأم با شگفتی زدگی بگه آره تهران واقعا شهر بزرگیه.
در نهم بهمن 1322 شمسی متفقین در سعدآباد کنفرانس تهران را تشکیل دادند. چرچیل، روزولت و استالین در این کنفرانس حضور داشتند. به افتخار کنفرانس تهران، سه خیابان به نامهای چرچیل، روزولت و استالین در تهران نامگذاری شد.
و اما این که میدونید دیگه، راجوش کامران هم صحبت کردیم، یه فیلمیه به اسم تهران انار ندارد که بخشایشو مستند راجو تهران بخشایشو پخش میکنیم برای جذابیت، یه بخشای بامزه‌ای داره. و اما همزیستی فقیر و غنی یک دیگه از این تهران شناسی هاست که الان میخواییم با هم بریم سراغش. شاید این کلمات رو خب زیاد شنیدین از انقلابی‌های ایرانی، همزیستی فقیر و غنی. اصلا معتقدن اونا که انقلابشون جنگ فقیر فقر و غنا بود و تهران به عنوان تابلوترین مظهر این جنگ هم یه جورای جبهه اصلی این جنگ بود. خب شاید بعد از 34 سال الان بشه با این نگاه گذرا به شهر تهران فهمید که آیا فقرهای تهرانی تونستن بر اغنیای همون ثروتمندا پیروز بشن یا نه. شمایی که تو تهران زندگی می‌کنین میتونین بگین و راجبش نظر بدین، ولی ما فکر می‌کنیم اگه این فاصله تو این شهر بیشتر نشده باشه، کمتر نشده. وقتی می‌بینی یکی داره با یه ماشین 500-600 میلیونی میره، از اون طرف یه بچه 10-12 ساله داره شیشه ماشینا رو پاک می‌کنه تو چهارراه‌ها یا اصلا گدایی می‌کنه تا زنده بمونه، یکی داره رستوران گردیشو تو تهران کامل می‌کنه و از رستوران ایتالیایی میره به رستوران هندی تا تندی غذاهای آسیایی رو هم امتحان کنه، اون یکی داره با سال‌ها سابقه از محل کار دومش به کار سوم میره، یکی دیگه هم چسبیده به کار دولتیشو با استفاده از اون دستمال‌های معروف حسابی خودشو جا کرده تو دل بالایی‌ها و داره رانتشو می‌خوره و یه جوون فارغ التحصیل دانشگاهی داره در به در دنبال کار می‌گرده، اما براش کاری جز بردن غذا در خونه مردم و رانندگی آژانس نیست. اینا رو که می‌بینیم با خودمون می‌گیم شاید تهران هنوز شهری نیست که بشه توش دنبال عدالت گشت.
این دوستم فریبا یه ایمیل فرستاده بود واسم که توش از نمای بالا نحوه قرار گرفتن ماشینا رو تو بزرگراهای چند تا شهر بزرگ دنیا نشون داده بود. نگاه که کردم دیدم در حالی که تو اکثر شهرهای پیشرفته همه خیلی آروم پشت سر هم رانندگی می‌کردن و شما چند تا خط موازی رو می‌دیدین در طول بزرگراه که از ماشین تشکیل شده بود، تو عکسی که از یکی از بزرگراهای تهران گذاشته بودن چشمتون روز بعد نبینه، شما خطوط زیگزاگی می‌دیدین که همه تو هم بودن و حسابی باعث می‌شد که عرق شرم بشینه رو پیشونی آدم. کلن آخرش اینه که تو سیستم رانندگی ایرانی اگه نپیچی جلوی بقیه و هی لاینتو عوض نکنی و به دیگران لیچار نگی و بوق نزنی که اصلا نمیتونی راهتو بری، رسما باید وایسی گوشه اتوبان و رفتن دیگران رو نگاه کنی. بنابراین خواهی نشوی معطل همرنگ جماعت شو. حتی شما خانم محترم و عزیز، بزرگراه تعارف بردار نیست، بگاز برو.
مادر بزرگمون امشب برای نوش قصه روزایی رو میگفت که بر یک شهر رفته بود، شهر بزرگی که هرچند خیلی مشکل داشت و از خیلی نظرها مردم توش اذیت میشدن و خیلی وقتا توش اتفاقاتی میافتاد که به فاجعه بیشتر نزدیک بود، ولی در هر صورت جایی بود که برای میلیونها نفر پر از خاطره بود، پر از لحظه های شیرین و تلخی که بر اون مردم گذشته بود و هر کاری که میکردیم لحظه ها که در اصل زندگی اون مردم بودن مثل پونز چسبیده بودن ته کفش اون آدم ها و کاریش هم نمیشد کرد دیگه. اون مردم تو اون شهر عاشق شده بودن، ازدواج کرده بودن، بچه هاشونو به دنیا آورده بودن و بزرگشون کرده بودن و گاهی هم البته از روزگار سیلی های سختی خورده بودن، اما هرچی بود اونجا شهرشون بود، جایی که تموم نمیشد و اصلا هم مهم نبود که از کجا شروع میشه، از شمال، جنوب، شرق یا غرب، هیچ چیز مهم نبود، چون زندگی اون آدم ها تو اون شهر جریان داشت. زندگی من و تو، زندگی همه ما به نبضی گره خورده که توی شهرامون میزنه. درسته که بعضیا میگن وطن همونجاست که دلت توش خوشه، ولی ما فکر میکنیم وطن آدم، شهر آدم اونجایی که دلتو توش جا گذاشتی، یه جایی مثل تهران.
بحبه شک وسط این همه بحرامان، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلاد نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرن،
پای تخت دود و گوگرد قهرمان قصه.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.